أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله و المنه به حکمت 258 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. وجود نازنین امیر بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود هر وقت دچار فقر و گرفتاری شدید شدید با صدقه دادن وارد تجارت با خدا بشوید. هر وقت فقر بر شما فشار آورد صدقه بدهید تا تجارت کنید، سود کنید با خداوند. خب حکمت در باب صدقه دادن است. در اینجا لفظ املقتم تنها لفظی است که نیاز به توضیح داره. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. لفظ املقتم از املاق و تملق گرفته شده. ببینید صحبت از فقر است، ولی قرآن کریم و حدیث امیرالمؤمنین حکمت 258 به جای لفظ فقر از یک لفظ دقیقتر و عمیقتر استفاده میکنه. قرآن کریم فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه هاتون را از ترس املاق نکشید. املاق یعنی چی؟ املاق به اون حالتی از فقر گفته میشه که شخص دنبال تملق و چاپلوسی است. چون فقیر شده، دستش تنگ شده، چاپلوسی فلان مسئول و فلان پولدار و فلان بازاری رو میکنه تا یه مقداری مشکلش حل بشه، تا دستش رو بگیرن. قرآن به جای اینکه بفرماید که لا تقتلوا اولادکم خشیت فقر، فرمود خشیت املاق. لازمه فقر اینه که یه عده‌ای از شما میرید سراغ تملق. نترسید، خداوند شما رو دستخالی نمی کنه. شما از تملق، از چاپلوسی، از فقر اینها باید جدا باشید. رزاقیت خدا رو در نظر بگیرید. نحن نرزق و هم و ایاکم، ما به بچه هاتون و به خود شما رزق میدیم. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بدانید که کشتن فرزند گناه بزرگی است. در این آیه صحبت از املاق است. در آیه دیگری هم فرمود و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نحن نرزقکم و ایاهم، بچه هاتون را از ترس فقر، از ترس تملق و املاق نکشید. پس عرض کردیم که املاق به معنای اون فقری است که انسان از شدت فقر دچار تملق و چاپلوسی میشه. وجود نازنین حضرت فرمود اذا املقتم، وقتی دیدید کار به جایی رسیده که نزدیک است برید تملق و چاپلوسی این و اون رو کنید برای یک لقمه نان، فتاجر الله بالصدقه، صدقه بدید تا خداوند رزق و روزی و برکت رو به زندگی شما برگردانه. این حکمت در باب صدقه دادن است و آثار و برکات فراوانی که در صدقه دادنه. حضرت فرمود کمک کنید به نیازمندان، صدقه بدید، نه تنها فقط در اوضاعی که وضع مالیتون خوبه، در شرایط سخت، اون لحظاتی که خودتون گرفتارید، همون لحظات اتفاقا موضع کمک کردن و دستگیریه. چون خدا اون لحظه داره شما رو امتحان میکنه، چون خدا اون لحظه داره میبینه شما واقعا رزاقیت او رو قبول دارید یا نه. یک عمر که پول در دستتون بود هی میگفتید خدا رزاقه، امروز که خودت یک ریال بیشتر کف دستت نیست، حاضری اون رو صدقه بدی و به رزاقیت خدا اعتماد کنی یا نه؟ اینجاست که فرق شعار و عمل مشخص میشه. شبیه همین حکمت، همین فرمایش رو در حکمت 137 هم داشتیم. فرمود استنزل الرزق بالصدقه، با صدقه دادن روزی را نازل کنید. خداوند یک رزق و روزی هایی رو برای شما مقدر کرده، فقط و فقط به یک شرط به شما میرسن. شرطش اینه که اهل صدقه باشید. اگر صدقه دادید، خدا اون رزق را میفرسته. صدقه ندادید، اون رزق از شما دور خواهد شد. حتما رجوع کنید حکمت 137 رو. به طور خیلی مفصل معنای رزق رو گفتیم، معنای صدقه رو گفتیم، عوامل افزایش و کاهش روزی رو هم اونجا توضیح دادیم. حالا بیایم سراغ حکمت 258. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. ببینید، صدقه قرض به خداوند است. اگر ما صدقه بدیم، به جای اینکه با دیگران، با مردم، با مسکین طرف حساب باشیم، با خدا طرف حسابیم. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. چه کسی است که به خدا قرض بده؟ خب خدا که غنی است، نیازمند نیست که از ما پول بگیره. خدا فرمود همین بندگان، همین فقرا، همین گرفتارهایی که از شما طلب کمک میکنن، اینها را شما معاملتون رو، حساب و کتابتون رو با من داشته باشید، با من معامله کنید، من طرف حساب شما هستم. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له فله اجر کریم. خدا مضاعف میکنه، چند برابر میکنه اجر و پاداشی که بناس به شما داده بشه. صدقه عبادتی است که منافع عمومی زیادی داره. بعضی از عبادت ها هستند که فردی اند، شخصی اند، ثمرش به خود انسان میرسه. بعضی از عبادت ها هستند که عمومی اند، یک جامعه را، یک شهر را میتونن از مشکل نجات بدن. ابن ابی الحدید میگه و قالت الحکما، من نه بلکه حکما و بزرگان گفتند افضل العبادات الصدقه، بالاترین عبادت صدقه است. لان نفعها یتعدی و نفع الصلاة و الصوم لا یتعدی. نماز و روزه خیلی خوب است، ولی سودش به خود انسان میرسه. ولی صدقه ثمرش، نتیجهش، دستگیریش برای دیگران هم هست. رضا ابن ابوالحدید میگه بعضی از حکما گفتن مرتبه صدقه بالاتر از نماز و روزه است. کار ندارم که این حرف درسته یا نه، ابن ابوالحدید یا اون حکما درست گفتن یا نه، جایگاه نماز بالاتره یا جایگاه صدقه، ولی از این جهت میشه این جمله را دید که خیلی خوبه. بعضی از عبادت ها جنبه شخصی دارن، بعضی از عبادت ها مشکل دیگر رو هم حل میکنن، مشکل دیگران هم در گرو صدقه دادنه، مشکل از بین میره. خب حالا البته یه نکته اینجا در کلام ابن ابوالحدید هست، تذکرش بد نیست. ببینید کلیت جمله درسته، ولی ما قائلیم حتی همون عبادات و تعبد شخصی هم ثمره اجتماعی داره. یک نفر نیمه شب در اتاق خودش داره قرآن میخونه، یک نفر نیمه شب از خواب بیدار شده نماز شب میخونه، یک نفر در مغازش در رو هم بسته، هیچ کسی هم نمیبینه، نماز ظهر و عصرش رو داره میخونه سر وقت. ما قائلیم این عبادت درست فردی است، ولی ثمرش به دیگران هم میرسه، نورانیتش به دیگران هم میرسه، عبودیت این شخص به همسایه ها و همکارها هم سرایت میکنه. لذا هر عبادتی منفعت عمومی داره، ولی عبادتی مثل صدقه منفعت عمومیش ظاهر است، آشکار است، دیگران میتونن این منفعت رو ببینند. خب بگذاریم، معنا و مفهوم این جمله که اذا املقتم فتاجر الله به صدقه چیست؟ رابطه بین صدقه دادن در فقر و تجارت با خدا چیست؟ من خودم الان گرفتارم، مشکل دارم. حضرت فرمود اگر میخواهی مشکلت برطرف بشه صدقه بده. در نگاه مادی میگن آقا تو خودت گرفتاری، هیچ چیزی رو نباید به دیگران بدی، باید از دیگران هم بگیری، طلب کنی. حضرت فرمود نه، اتفاقا وقتی گرفتار شدی همون حد اقلی که داری را انفاق کن، صدقه بده، ببخش تا خدا به تو روزی بده. چه رابطه ایست بین صدقه دادن در هنگام فقر و نداری با بهره‌مندی، تجارت، رسیدن به نعمتهای بیشتر؟ چهار تا وجه، چهار تا قول اینجا وجود داره. یک قول و وجه اینه که وقتی انسان اهل ایثار و صدقه شد، وقتی انسان از همه سرمایش، هرچند کم بود، ناچیز بود، از همه سرمایش گذشت، خدا گناهش رو پاک میکنه، خدا طهارت بهش میده، خدا نورانیت بهش میده و دعای انسان پاک طیب طاهر به اجابت نزدیکتره. چطور میشود که من خودم فقیرم صدقه بدم بعد وضعم خوب بشه؟ وجهش اینه، تو وقتی در حالت نداری از همه چیز گذشتی پاک میشی، طیب و طاهر میشی، نورانی میشی. بعد اونجا دیگه انسان طاهر مستجاب الدعوه است. بعد تو میگی خدایا من مشکل دارم، خودت دیدی هر چه داشتم رو در راه تو دادم. خدا میگه بله دیدم، به طهارت رسیدی، دعای تو اجابت شد، من سریع به تو برمیگردانم. در روایت داریم امیرالمومنین فرمود کفرو ذنوبکم و تحببوا الی ربکم بالصدقه، گناهانتون رو با صدقه بشویید، از بین ببرید. اگه میخواید محبوب دل خدا بشید صدقه بدید. پس این که من صدقه میدهم دارم گناهای خودم رو پاک میکنم. گناه که پاک شد آدم مستجاب الدعوه میشه، خدا حرف انسان رو میشنوه. چطور میشه من صدقه بدهم و پولدار بشم با این که خودم فقیرم؟ فقیری که صدقه بده چون از همه چیز در راه خدا گذشت، خدا او رو پاک میکنه، پاک که شد دعاش مستجابه. حالا اگر بگه خدای من وضعم بده، خدای نیازمندم، خدا سریع بهش کمک میکنه. در روایت دیگری داریم که پیامبر فرمود ان الله عز وجل لیضحك الی الرجل اذا مد یده فی الصدقه و من زهک الله الیه غفر له. وقتی آدمیزاد دستش رو دراز میکنه پولی را به کسی بده، خدا کیف میکنه، لذت میبره، رحمتش رو نازل میکنه، میگه گناهانت رو بخشیدم. چقدر قشنگ دستگیری کردی، چقدر آبروی طرف مقابل رو حفظ کردی، من همین رو میخوام. حالا که تو اینطور بخشیدی، من هم تو رو میبخشم. پاک که شدی دعات مستجابه، خدا رزق و برکت رو به تو برمیگرداند. یک وجه این است، صدقه پاکی میآورد، پاکی اجابت دعاست. بعد من اگه دعا کنم خدا سریع اجابت میکنه. وجه دوم، عده دیگری از بزرگان فرمودن صدقه باعث دفع بلا و رفع بلا میشه. دفع بلا به این است که وقتی من صدقه دادم بنا بود یک بلایی، یک گرفتاری بر من نازل بشه، خدا میگه خب این بلا نازل نشه دیگه. وقتی بلا نیاد یعنی وضع مالی من خوب میشه دیگه، یعنی اوضاع هم بهتر میشه. یه وقتهایی هم نه، بلا در زندگی من هست، اصلا این فقری که من دارم فقر بلا است، یه گرفتاری برام پیش اومده، یه دفعه بیمار میشن، بیماری هم خرج داره، خیلی خرج داره، خب سریع تمام زندگیش از بین میره، تمام سرمایهش رو باید خرج دوا دکتر کنه. حضرت فرمود تو صدقه بده، صدقه بلا رو دور میکنه. بلا که رفت بیماریت هم میره، بیماریت که رفت تو الحمدلله وضعیت خوب بود، این بیماری زمینت زد، این بیماری تمام سرمایت رو صرف خودش کرد. لذا وجه دوم این است که انسان با صدقه دادن بلا را از بین میبرد و خیلی از فقرها زیر سر این بلاهاست، خیلی از فقرها زیر سر این بیماری هاست. تو اگر صدقه دادی بیماری و بلا می رود. بیماری که رفت، خرج که رفت، انسان بالاخره یه حقوقی داره، یه سرمایه‌ای داره که خرج زندگیش میشه. در روایت داریم پیامبر فرمود از صدقه تصد و سبعین باب من الشر. آدمیزاد یک صدقه که بده 70 در بلا و شر را می بنده، سد می کنه. 70 بلا از انواع و اقسام بنا بود بر انسان نازل بشه، آدم یک صدقه میده این بلاها دفع میشن، این بلاها رفع میشن، از بین میرن. وجه سوم آن است که با این دو تا چارتای ما حساب شدنی نیست. اینکه حضرت فرمود که اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، وقتی که فقیر شدید با خدا وارد تجارت بشید، اونم با صدقه. چطور میشه آخه؟ نمیدونیم. در واقع بگیم این یک وجه معنوی است، یک رابطه عرفانی است، یک رابطه برکتی است. خدا برکت میده، خدا لطف میکنه، خدا عنایت میکنه. امام صادق فرمود ان الصدقه تقضی الدین و تخلف تخلف بالبرکه. شما صدقه که دادی قرضت ادا میشه، صدقه که دادی برکت وارد زندگی میشه. برکت یک امر معنوی است. یا در روایت دیگر فرمود رسول الله اکثروا من الصدقه ترزقوا، زیاد صدقه بدید تا رزق و روزی به سمت شما بیاد. چطور ممکن است؟ یه وجه معنویه، با حساب و کتاب عادی دنیا شدنی نیست. در حساب دنیا میگه تو الان 20,000 تومن ته کارتته، 10,000 تومنشو صدقه بدی سرمایت نصف شده. ولی حضرت میگه نه، این یه برکتی داره، این برکت رو شما در ظاهر نمیفهمید، ولی در باطن امر این از اموری است که سرمایه دارت میکنه، وضع زندگیت رو خوب میکنه. و چهارمین وجه آن است که شیخ محمد عبده شارح سنی نهج البلاغه ذکر میکنه. شیخ محمد عبده از بزرگان الازهر مصر بوده، هم مصحح نهج البلاغه است هم شارح نهج البلاغه است. ایشون جمله ای داره، جمله قشنگی است، میگه جمله حضرت فتاجر الله به صدقه ای از افتقرتم فتصدقو فان الله یعطف الرزق علیکم بالصدقه. شما وقتی گرفتار شدید صدقه بدید، خدا رزق و روزی رو به سمت شما متمایل میکنه. و ها هنا سر لا یعلم، اینجا یک سری است که دانسته نمیشود، ما نمیدانیم. خیلی جمله جمله قشنگی است. عزیزان در شرح نهج البلاغه و در تفسیر قرآن و در تفسیر کلمات آل الله علیهم صلوات الله، یه وقتهایی ما باید دست بالا ببریم، تسلیم بشیم، بگیم نمیفهمیم. اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود حتما حق است، حتما این طوری است، ولی ما فکرمون، ذهنمون، برداشت‌های علمیمون به اینجا قد نمیده. ولی سمعاً و طاعتا، هر چه امیرالمؤمنین فرمود درسته. خدایا من نمیدونم چطوری وقتی که فقیرم و صدقه بدم وضعم خوب میشه، نمیتونم بفهمم، نمیتونم حذف کنم، ولی چون امیرالمؤمنین فرمود حتما همینطوره. این نمیدانمی که ایشون میگه، این نمیدانم، نمیدانم زیباست. چون اگر بنا باشه هر چه حضرت فرمود ما بفهمیم، ما خیلی ادعای بزرگی داریم، ما داریم خودمون را در جایگاه علم امامت قرار میدیم. نه، خیلی چیزها رو ما نمیدونیم. علمش نزد خداست، نزد رسول، نزد اهل بیته. لذا آنچه را که میفهمیم از دیگر روایات، از قرآن، از بزرگان میگیم. اگر جایی هم نفهمیدیم با صراحت میگیم. این سریست، این یک مطلبی است که ما باطنش رو نمیفهمیم و خدا میداند و این گونه است و این گونه است. یعنی اینکه ما نمیدانیم دلیل بر نبودن نیست. ما خیلی چیزها رو نمیدانیم. چرا نماز صبح دو رکعته نمیدانیم ولی میخوانیم؟ چرا وقتی فقیرم صدقه بدم رزقم زیاد میشه؟ نمیفهمم ولی صدقه میدهم و تأثیرش را حتما میبینم. چهار قول عرض کردیم، رابطه بین این که فقر داشته باشی و صدقه بدی و تجارت کنی وضعت خوب بشه، رابطه اینها چهار مطلب بود که بیان شد. عزیزان صدقه قبل از این که به فقیر برسه به خدا میرسه، صدقه قبل از این که در دست فقیر قرار بگیره در دست خدا قرار گرفته. مرحوم خویی در منهاج البراءه، مرحوم کوهکمره‌ای میفرماید قد ذکر فی غیر واحد من الاخبار، نه یک حدیث و دو حدیث، احادیث فراوانی داریم که میگویند صدقه قبل از قرار گرفتن در دست سائل در دست خداست. یک نمونه عرض میکنم. امام صادق فرمود ان الله لم یخلق شیئا الا وله خازن یخزن، خدا هر چیزی را خلق کرد یه محافظ، یه نگهبان، یه حسابرسی هم برای او قرار داد. الا صدقه، تنها چیزی که خزانه بزرگی است ولی نگهبان و حسابدار نداره صدقه است. فان الرب یلیها به نفسه، خدا گفته صدقه را من خودم مدیریت می کنم. و کان ابی اذا تصدق بشیء وضعه فی ید السائل ارتجعه من فقبله و شمه ثم رده الى فی ید السائل. حضرت فرمود، امام صادق فرمود پدرم امام باقر اینطور بود، پول رو میگذاشت داخل دست فقیر، همین که میرسید به دست فقیر حضرت دوباره پول رو بر میداشت، میبوسید، میبویید، دوباره پول رو در دست او قرار میداد. وقتی از حضرت پرسیدن آقا چرا شما این کار رو میکنید، حضرت فرمود انها تقع فی ید الله قبل ان تقع فی ید السائل، قبل از این که من بخوام با فقیر تجارت کنم، معامله کنم، من با خدا دارم معامله میکنم. لذا پول من کف دست خدا رفت، این پول بوسیدنی میشه. همین پول تا دیروزی بود که تو جیبت بود، ولی الان دیگه صدقه شد، دیگه در دست خدا قرار گرفت. این مقام و جایگاه صدقه است، انسان باید اهل صدقه باشه. در روایت دیگری داریم که کان علی ابن الحسین علیه السلام وجود نازنین زین العابدین، همیشه عادت این بود، عادت حضرت علی الدوام این بود که اذا اعت السائل قبل ید السائل، وقتی حضرت میخواست به کسی کمک کنه دست سائل رو میبوسید. فقیل له لم تفعل ذلك، و حضرت گفتن آقا چرا این کار رو میکنید، این فقیر، این بنده خدا چرا دستش رو بوسید؟ حضرت فرمود لانها تقع فی ید الله قبل ید العبد، من دارم با خدا معامله می کنم، این پول در دست خدا بناس قرار بگیرد، این دست بوسیدنی است، این نگاه نگاهی است که به صدقه شده در روایات ما. لذا ما بعضی وقتا اگر می خوام صدقه بدیم، داریم پولهای کهنه پاره بی ارزشمون رو صدقه میدیم. خب تو داری با خدا معامله میکنی، این چه معامله است؟ بعضی وقتا صدقه اونقدر کمه که خود آدم خجالت میکشه، چه برسه به اون سائل. خب او دست دراز کرد میخواد مشکل زندگیش حل بشه. این که تو پول خورده های جیبت رو که دیگه اصلا کاربردی نداره در جامعه امروز، این پولا رو به او بدی. کجا زبط خیالم میکنی که من صدقه دادم، من مشکل حل کردم؟ نه، اگر بنا صدقه بدیم با این آدابه، تو داری با خدا معامله میکنی، طوری صدقه بده که مشکل او حل بشه، طوری صدقه بده که او آبروش رو فروخت. حضرت فرمود دست دراز کردن یعنی آبروی انسان بریزه. خب او آمد آبروی خودش رو به تو داد که تو حالا 500 تومن بهش بدی. این معامله معامله درستی نیست. صدقه بدید، ولی صدقه دادن شما آداب و شروطی داشته باشه. خب اینجا مطلبی عرض کنم. امیر المومنین سلام الله علیه موارد متعددی داریم در سیره حضرت، در سبک زندگی حضرت، که امام علیه السلام در سخت‌ترین شرایط بخشندگی می کردن، در سخت‌ترین شرایط انفاق می کردن و خدا هم جواب این انفاق ها رو می داد. در کتاب دانشنامه امیرالمؤمنین موارد متعددی از انفاق و صدقه حضرت آمده، صدقه در هنگام فقر آمده. یه روایت بخونم خدمت شما که ان علی علیه السلام عمل لیهودی فی سقی نخل له فی حیات رسول الله. در زمان رسول مکرم امیرالمؤمنین بعضی وقتا میرفت پیش یک یهودی، نخلستان این یهودی رو آبیاری میکرد. او خودش توان نداشت، حضرت نخلستان یهودی رو آبیاری میکرد، در قبالش مقداری گندم یا جو به او میدادن به عنوان حق الزحمه، به عنوان مزد کار. امیرالمومنین داره که یه وقتی زحمت کشیده بود، عرق ریخته بود، با اون همه جایگاهی که حضرت داشت میرفت برای یه یهودی کارگری میشه. بعد وقتی که این آرد رو، حالا یا گندم بود یا جو بود یا آرد بود، بالاخره حضرت آمد و یک قرص نانی با این غذا و با این گندم یا جو درست کرد. فلما هم ایفتر علی اتاه سائلون یستت. همین که حضرت آمد، ظاهر روایت اینه که حضرت روزدار هم بود و میرفت کار میکرد، چون بحث افطار آمده، مگر اینکه بگیم افطار به معنای شام است. حالا حضرت یا خواست شام بخوره یا خواست روزش رو افطار کنه با این یک قرص نان، یه وقتی یک نفر سائل آمد عرض کرد یا امیرالمؤمنین من گرفتارم. خود حضرت کارگری کرده برای یک قرص نان، حالا همین قرص نان یه نفر دیگه اومد طلب کرد. فدفعه الیه و بات طاویا. حضرت بلا فاصله این نان را به او داد. خود حضرت شب گرسنه خوابید و تاجر الله تعالی به تلک الصدقه و با خدا وارد معامله شد و با خدا تجارت کرد به سبب همین صدقه ای که داده. بعد نوشتن که فعد الناس هذه الفعله من اعظم السخا. مردم در زمان امیرالمؤمنین، در زمان رسول الله میگفتن از این بالاتر شدنی نیست، صدقه از این بالاتر امکان ندارد. یه نفر صبح تا شب زبان روزه عرق ریخته باشه، کل پولی که بهش دادن یه قرص نانه، اون قرص نان را به سائل بده، خودش گرسنه بخوابه. مردم میگفتن این بالاترین سخاست. حالا ابن ابوالحدید همین جریان را در شرح نهج البلاغه میاره، بعد یه ادامه ای داره، این ادامه خیلی مهمه، این ادامه خیلی قابل توجه. ابن ابوالحدید میگه و قال بعض شعراء شیعه یذکر اعادت الشمس علی. بعضی از شاعران و خوشذوق های شیعه گفتند اینجا امیرالمؤمنین یک قرص نان را در راه خدا داد، در جریان رد و شمس خدا به خاطر او این قرص شمس را برگردان. خیلی تعبیر لطیفی است. حضرت یک قرص نان داد، خدا قرص شمس را برگردان. حالا که نماز قضا شده، این آفتاب برگردد اول وقت، شما نماز بخوانی. جریان رد و شمس البته مفصله، نمیخوایم الان وارد بشیم. جمله قشنگی است و این شعرا شعرای خوشذوقی بودند. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، شما اگر گرفتار شدید تجارت کنید با صدقه دادن. امیرالمومنین در حال گرفتاری صدقه داد، خدا گفت عالم را به پای تو میریزم. یک قرص نان حضرت داد، قرص شمس را، خورشید را خداوند برگردان برای او. خب این در واقع یک مثال است، ولی در زندگی ما هر کدام اگر صدقه بدیم در حالت تنگ دستی، نداری، گرفتاری، خداوند حتما برای ما جبران میکنه. در روایت دیگری در مورد عظمت امیر المؤمنین، بزرگی حضرت در صدقه و انفاق داریم که ان امیر المؤمنین اعتق الف مملوکن من مالهی و کد یده. امیر المؤمنین میرفت زحمت میکشید، باغداری میکرد، چاه میکند، کارگری میکرد، پول در میابود، از این پولی که حاصل زحمت و عرق ریختن بود 1000 برده را خرید و در راه خدا آزاد کرد. خب اگر کسی سرمایه دار بود که نیاز به کارهای سخت نداشت، نیاز به اینطور عمل کردن و عرق ریختن نبود، ولی حضرت کار میکرد در نهایت سختی، پولی که به دست میابرد و صدقه میداد، انسانهای برده را میخرید و در راه خدا آزاد میکرد. یه جریانی هم عرض کنم از ابن شهرآشوب مازندرانی که در مناقب آل ابی طالب ذکر میکنه. ابن شهرآشوب میگه روی عن علی علیه السلام کان یحارب رجلا من المشرکین. یه وقتی در یکی از جنگ ها امیرالمؤمنین رو در روی یکی از مشرکین قرار گرفته بود، فقال المشرک یبن ابی طالب حبنی سیفک. این مشرک چشم شمشیر امیرالمؤمنین رو گرفت، عرض کرد که یبن ابی طالب، چون جایگاه حضرت رو که او قبول نداشت، اون مشرک بود، ای فرزند ابو طالب حبنی سیفک، این شمشیرت رو به ما هدیه بده. حضرت داره که فرماه و الی، هنوز جمله اون مشرک تمام نشده بود، حضرت شمشیر را به سمت او پرتاب کرد. فقال المشرک عجبا یبن ابی طالب. این مشرک گفت که خیلی عجیب بود، فی مثل هذا الوقت تدفع الی سیفک، ما وسط جنگی، من مشرکم، شما مؤمنی، ما اومدیم هم دیگر رو بکشیم، من از شما درخواست کردم شمشیر را که وسیله دفاع است، وسیله حمله است، شما اصلا فکر نکردی، تأمل نکردی، بلا فاصله آنچه را که من خواستم به من بخشیدی. چرا اینطوریه؟ امیرالمؤمنین فرمود یا هازا انک مددت ید المساله الی، بنده خدا تو دست راست کردی جلوی من، لیس من الکرم ان یرد السائل، بابا این از کرامت نیست که من دست رد به سینه تو بزنم، دست خالی برد گردونم. حضرت این رو گفت، ابن شهرآشوب مازندرانی میگه فرم الکافر نفسه الی الارض و قال هذه سیرت اهل الدین فبئس قدمه و اسلم میگه این مشرک رفتار امیرالمؤمنین رو که دید، همونجا خودش رو روی پای امیرالمؤمنین انداخت، پای حضرت رو میبوسید و میگفت آقا این دینی است که من دوست دارم، مسلمان شد، به زمره مسلمانان پیوست. ببینید این گذشت و بخششه، انسان نیاز داره به شمشیرش، ولی وقتی کسی از او طلب کرد میبخشه. آدم نیاز داره، خودش الان فلان وسیله رو نیاز داره، این مبلغی که کنار گذاشته برای یه کاری کنار گذاشته، ولی حالا یکی از او طلب کرد. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، وقتی گرفتار بودید، نیازمند بودید، خودتون به فلان وسیله احتیاج داشتید، ولی کسی از شما طلب کرد، شما بیا با خدا تجارت کن و خداوند بناز روزی چند برابری در قبال این صدقه به شما عنایت کنه. حالا جریان آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا که دیگه سر جای خودش بمانه، روایات مفصلی در ذیل این آیه داریم که چقدر عظمت رسول، عظمت امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و حسنین رو نشون میده. سه روز روزه بگیری، بعد در این سه روز شما با افطار شما آب باشه، هر روز خواستی که غذا بخوری افطار کنی، یک روز مسکین بیاد، یک روز یتیم بیاد، یک روز اسیر بیاد. بارها من این جمله رو عرض کردم، از بزرگان شنیدیم. خب این که در شهر مسکینی باشد، این قابل حله. آمده امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره افطار کنن این خانواده، خب یه دفعه مسکینی میاد، این خاندان میگذرند از نان شب خودشون. دومین مرتبه یتیم میاد، اینم قابل فهمه. ولی اسیری که قرآن میگوید یعنی مشرک کافر حربی آمده با پیامبر و اسلام بجنگه، امیرالمؤمنین رو از بین ببره، شهید کنه، حالا اسیر شده آمده در مدینه، این اسیر میاد دم خانه امیرالمؤمنین میگه آقا من غذا میخوام، حضرت سه روز از گرسنه است، حضرت سه روز از خانوادش گرسنن، افطار ندارن، ولی به همین شخص کافر حربی اسیر شده انفاق میکنه، صدقه میده. اذا املختم فتاجر الله بالصدقه. بعد در روایات داریم که ثمره این عمل امیر المؤمنین و خاندان نبوت این شد که خداوند از آسمان برای اهل بیت قضایی فرو فرستاد. ما هم اگر تجارت کنیم خدا دستمون رو میگیره. مطلب دیگری هم عرض کنم، صدقه فقط صدقه مالی نیست، بعضی وقتها صدقه صدقه آبرویی است، انسان بعضی وقتها باید آبرو خرج کنه. یه روایتی هست در تفسیر فرات کوفی آمده، یه شخصی میگه کنت جالسا مع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بعد ان صلینا مع الرسول العصر. ما بعد از این که نماز عصر را در مسجد در خدمت رسول الله بودیم، یه گوشه با امیرالمؤمنین نشسته بودیم. فجاء رجل الی، یه آقای آمد خدمت امیرالمؤمنین، گفت یا ابا الحسن قد قصدت کفی حاجه، آ گرفتارم، نیازمندم، به دادم برس. حضرت فرمود مشکل چیه، قصه چیه؟ گفت آقا من مستأجرم در خانه ای، من با زن و بچه‌ام انسان‌های فقیر تهی‌دستی هستیم، یه بنده خدا یه گوشه حیاتش رو به ما داده و اونجا زندگی می‌کنیم، زیر یک درخت خرمایی هستیم، حالا زیر درخت خرمایی سیبی نمی‌دونم، بعضی وقت‌ها باد که می‌وزد این درخت که تکان می‌خوره چهار تا خرما پایین می‌افته، میوه‌ای پایین می‌افته، ما این میوه‌ها رو می‌خوریم. الان به این فکر افتادم آخه چرا ما این میوه‌ها رو خوردیم؟ ما اجازه نداشتیم، ما باید از صاحب خانه از صاحب درخت اجازه می گرفتیم. آقا من هم وضع مالیم خوب نیست، می ترسم برم به این صاحب خانه بگم، او بگه بابا ما به تو جا دادیم، حالا میوه های ما رو هم داریم می خوریم، می ترسم آقا شما بیاید کمک کنید. داره که امیرالمؤمنین راه افتادن، همراه این آقا رفتن، رسیدن به صاحب خانه. صاحب خانه از دیدن حضرت خیلی خوشحال شد، خیلی حضرت رو تحویل گرفت. وقتی که ماجرا رو گفتند امیرالمؤمنین که آقا این بنده خدا حالا با زن و بچه چهار تا خرما از درخت افتاد، اینها خوردن، شما راضی شو، ولی این بنده خدا فتعب با انزاله، گفت من شرمنده، من نمیبخشم، حلال نمیکنم. امیرالمؤمنین دوباره اصرار کرد، این آقا گفت نه من نمیبخشم. حضرت فرمود من به تو قول میدهم که در بهشت یک نخلستانی، یک باغ وسیعی را در قبال این چهارتا خرمایی که اینها خوردن به تو بدم. گفت نه آقا من حلال نمیکنم. حضرت فرمود که چند تا مطلب داره، بعد فرمود اون زمین من هست، باغ من هست در فلان منطقه، زمین شخصی، باغ شخصی خودم. این صاحبخانه گفت بله آقا. حضرت فرمود که اون زمین رو به تو میدم، از اینها بگذر. این خوشحال شد، گفت باشه، من زمین شما رو میگیرم در قبال این چهار تا خرمایی که اینها خوردن، ولی دیگه راضی میشه. باز خود این بنده خدا صاحب خانه دید خیلی معامله انگار به ضرر امیرالمؤمنین شد، گفت آقا ما از این خانه هم که الان درش نشستیم، از این نخلی هم که هستیم گذشتیم، این باغ کوچولوی ما برای شما، اون نخلستان شما، باغ شما برای ما حلال کنید. حضرت فرمود من راضیم، از الان اون ملک برای توست، برو استفاده کن. حالا امیرالمؤمنین رو کرد به این بنده خدایی که اومده بود شکایت، اومده بود عرض حاجت داشت. فلتفت علی علیه السلام للرجل فقال له قم فخذ الدار، این خانه، این باغه بود که شما تا دیروز مستأجر بودی، این خانه را من بخشیدم به تو، قم فخذ الدار، بارک الله لك فیها و انت فی حل منها، خدا انشالله برکت بده، الحمدلله هم حلالت کرد، هم تو به خانه رسیدی، هم اون به یک زمین رسید، ما هم در راه خدا صدقه دادیم. حضرت هم انفاق و صدقه آبرویی داشت، آمد حرف زد، آبروی رو گذاشت، هم صدقه مالی داشت. ما هم به عنوان شیعیان امیرالمؤمنین انشالله این روحیه رو داشته باشیم. مطلب آخر عزیزان، اگر کسی صدقه داد در حالت فقر، خدا این چنین باش برخورد میکنه، تجارت میکنه، اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. ولی اگر کسی در حالت غنا هم صدقه نداد، دست مستمند رو نگرفت. یه عده‌ای هستن در حالت فقر صدقه میدن، یه عده‌ای در حالت غنا هم حاضر نیستن صدقه بدن. اینا خیلی اوضاعشون بده، دنیا و آخرتشون دچار چالش‌های اساسی میشن. این جریانی که نقل میکنم در تفاسیر آمده، در آیه 17 به بعد سوره قلم. در این سوره قلم آیه 17 به بعدش یه داستانی است، یه ماجرایی است، خلاصش رو عرض میکنم. یه آقایی بود صاحب باغ، صاحب سرمایه. این وقتی میخواست همیشه هر سال قبل از اینکه میوهش رو بچینه اعلام میکرد: فقرا، نیازمندان، ای اهل محله، من بناست دو سه روز دیگه، فلان روز، فلان بعد از ظهر میوه باغم رو بکنم. اگر کسی نیازمنده بیاد در باغ، ما سهمش رو میدیم. مردم نیازمندها می آمدن، این بنده خدا اول به نیازمندها کمک میکرد، بعد محصول زمینش رو جمع میکرد. دوباره وقتی که داشت جمع میکرد، اگر یک سیبی، خرمایی، بالاخره میوه از درخت میافتاد، بود جمعش نمیکرد. گفت ما که دست نزدیم به او، این رزق کسی بوده افتاده پایین، این رزق بماند همینجا تا صاحبش بیاد برداره. باز وقتی که محصول را میخواست از باغ ببره، غیر از اونهایی که روی زمین ریخته بود، اونهایی رو که با دست چیده بود، باز مقدارش رو میذاشت. میگفت حالا یه عده شاید دیر بیان، یه عده شاید امروز شهر نبودن، رفتن جایی، فردا که میان اینا نباید دستشون خالی باشه، بیان یه محصولی بردارن. یعنی اولا که مردم را فراخوان میکرد بیاید، به همه کمک میکرد، اون چه که روی زمین بود رو بر نمیداشت، باز از محصول باغ هم یه مقداری میگذاشت. خب این بنده خدا از دنیا رفت، باغ افتاد دست بچه ها. یکی از بچه ها بچه صالحی بود، کوچکترین اونها بود، تعبیر قرآن او وسطی بود. حالا چرا وسطی گفته؟ این رو هم بزرگان یه حرف هایی زدن، با اینکه بچه کوچک بود ولی قرآن فرمود اوسطهم اگر اشتباه نکنم. خب بچه ها گفتن پدر ما مسیر اشتباهی رو رفت. چه کاری بود؟ همه سرمایه رسید به فقرا و نیازمندها. ما دیگه امسال که خواستیم محصول رو برداریم اعلام نمی کنیم. اصلا به جای اینکه در روز روشن بریم و سرمایه رو برداریم، مردم بیان و ببینند و بخوان کمکشون کنیم، نیمه شب میریم که هیچ کسی نباشه، باغ رو تخلیه می کنیم، میبریم میفروشیم، دیگه به کسی کمک نمی کنیم. این بچه کوچیک گفت این کار رو نکنید برادران من، بیاد شما هم مثل پدر، روش پدر. اینها گفتن نه، ما فردا اول وقت تاریکی میریم زمین رو برداشت کنیم که به فقرا چیزی ندیم. اول وقت رختی رفتن سراغ زمین، دیدن از زمین جز خاکستری باقی نمونده، زمین سوخته بود، نه میوه ایمان و نه درختی. اگر به ما فرمود اذا املقتم فتاجر الله به صدقه، فقیر که شدی صدقه بده تا خدا برکت به کارت بیاره، برعکسش هم هست. اگر من دارا هستم، توانمند هستم، ولی هی نگه میدارم، هی ذخیره میکنم، کمک نمیکنم، دستگیری نمیکنم، به فقرا کمک نمیکنم، به فقرای معنوی، به فقرای فرهنگی، موارد فقر متعدده، به اینها کمک نمیکنم، مراقب باشم، عذاب در کمین منه. یه لحظه انسان میبینه بلا برش نازل شده، درخت و میوه و باغ و همه چیز با هم از بین رفته. خدا را به امیرالمومنین علیه السلام قسم میدیم که توفیق فهم معارف دینی رو به همه ما عنایت کنه، توفیق عمل رو به ما ارزانی بداره، همه ما اهل صدقه باشیم، اهل دستگیری از خلق الله باشیم، آبروی خودمون رو، علم خودمون رو، ثروت خودمون رو در راه خدا و دین خدا خرج کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور شما.